مهندس حسابی ارو کنتراکتور خاله همچی پیش میرین برنامه رو اجرا میکنه این تکست بی صابوندم جلو نمیذاریم
خطی نمیکنم آره. خاله من کل برنامه رو کنترات کردم خودم یه تنه میخوام اجرا بکنم به هیچ گور و کچل و عملکره هم احتیاج ندارم هر عمله اینجا بی خودی بخنده نیشش رو وا بکنه آگهی خمیر دندون بده اون دندونای کج و معوج سیم پیچی نشودش نشون بده احیانا بخواد اول صبحی با اون های دهنش باعث بشه که تمام این میکروفونا پژمرده بشن و اون دماغ و قوه دماغی ها اون هادی ابوالفضلی بگنده و بریزه و تموم بشه باهاشون برخورد میکنم یه امشی هم خریدم گذاشتم بر دستم دهن واز شد ویز ویز شد امشی حسو میزنم و برم
همان به شما به آقای دونه تفویض میکنم که این قدرت خودمو که شما همه رو کنتراکتور بدی اگه نرفتی ما دونه طرفی
فصل پاییزه فصل تفویضه و گهگداری هم تنفیزه
حالا.
اما خدای این میز چه تمیزه خیلی خوبه
آقای دونه
نزن اون امشی مال سر نیست اون دوتا شیبید اون آقای افشین گرم میریزه به جیبه اون بذار جیبه
این چه نیست
بزن تو کفشه یلو دور بزن تو کفشه
5 در 6 آوردی
آقای دونه اون میز که شما اشاره کردین برای تلمیزه
به 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 چقدر این تلمیز عزیزه
بعد چهار تا جواب یه
طرفی این بیمار خیلی مریضه
ما
یه چیزایی میریزه
ما برای تلفنمون یه میز خریدیم بهش میگیم تلمیز
باریک الله آفری به شما چلگیز
امین اجازه هست من بخندم ولی دیستورت
نخرب نشه گفتم که دهن تو شبکه فرهنگ صدا اینجا میخوام از ریشه درسته
دخترها و پسرای ایرانی
هفته ای
برنامه مخصوصی دخترها و پسرای ایرانی
هفته ای
گویندگی آزمونش نبود فقط گیر دادن به کاراکترهای برنامه بودش خیلی خاطره واسه من زنده شد انشالله که هنوزم قدرت اون موقع رو داشته باشیم خیلی جوون و تر و فرز و تندی اونجا البته اینجا هم انشالله همینطوره آقای دکتر رجبی سلام شبتون قشنگ
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و میلاد حضرت رسول و امام جعفر صادق رو تبریک و تهنیت میگم.
متقابلا ما هم به شما تبریک میگیم قربان. حالتون خوبه ان شاء الله.
شما الان جوونی؟
بله، بله خیلی.
واقعا این نفعالیت جوون نیست من.
آره دیگه با سعی میکنیم که جوون باشیم ان شاء الله که باشیم دیگه. اما به هر حال این خاصیت انسانه دیگه. هر چقدر جلوتر میره یه خورده اضمحلال در بدن و در تواناییش و اینا رخ می نماید دیگه دکتر کاری نمیشه کرد بله دل مهمه این روح شاید هنوز که هنوزه میل داره که بپر و پرواز بکنه ولی چه کنیم دیگه سقف آرزوها کوتاه میشه هر چقدر سن میره بالاتر داشتم به یه چیزی فکر میکردم
بله.
دیدیم مثلا شما بین ساعت 1 بعد از ظهر تا 2 بعد از ظهر باید یه کاری رو انجام بدید مثلا میشه ساعت 1:40 درسته؟
بله.
وقتی نگاه به صفحه ساعتتون میکنید که معمولا گرده میگی آها دیگه وقتی نمونده 48 سالم آدم گاهی وقتا فکر میکنه وقتی نمونده
بله به نسبت این دنیا
آره دیگه اونقدی که رفته آره خیلی کوتاهه واقعا 50 سال 60 سال 70 سال
بله.
اصلا میگه کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما واقعا بله. چیزی نیست آدم نگاه میکنه بهش بعد من میبینم گاهی وقتا توی خانوم ها دیدم مثلا بعد 30 سالگی مثلا اگر ازدواج نکرده باشن گاهی وقتا یا حرفه خاصی رو انتخاب نکرده باشن یا تحصیلاتی نکرده باشن یه نوع نگرانی و اضطراب پدید میاد
چون حس بقا دارن
آره و میبینم چقدر این حس قابل فهمه به درست بودن یا غلط بودنش کاری ندارم و اما چقدر قابل فهمه یه آدم نگاه میکنه میبینه یک جوانی و بشاشیت و اینایی رفت شد ترد شد گم شد. نمیدونم، همه این کلماتو گفتم چون گاهی وقت آدم خودش عامله در این گم شدن ها و تو این ترد شدن ها، گاهی وقت دیگران رفعش میکنن، میبرنش رای دیگر. این که ذهن آدم مشغول میکنه و واقعا ما بین 17-18 سالگی تا 30 و اندی سال اصلا به این چیزا یک لحظه آدم فکرشو نمیسپره، ولی بعدش همینطور فکر میکنه وقتی که نداریم و چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد. عجیب و غریب دیگه دکتر.
آره بعضی از بزرگان میگن آدم لحظه مرگش اون چیزی که باید میشد رو به آدم نشون میدن. یعنی آدم میتونست این باشه ها، ولی خب نرفتی شاید این مسیر رو.
خیلی دردناکه ها اگر آدم نرسیده باشه اون نقطه که باید برسه، تو اون لحظه که دیگه هیچ زمانی نیست و نمیشه به عقب برگشت، کلی احوالش به هم میریزه دیگه.
بگن معلم تجربه بعدیه دیگه، اول نمره میده بعد امتحان میگیره. بعضی وقتا ما فکر میکنیم تجربیات همیشه جواب میده، ما خیلی چیزا رو نمیتونیم تجربه کنیم. الان بعضی از جوانای ما یه چیزایی رو تجربه میخوان بکنن که خب خیلی براشون هزینه تولید میکنه.
بله،
ازدواج اشتباه، گاهی اوقات رو مسائلی میرن که لذتای سوزنده داره براشون و خب شرایط رو خیلی سخت میکنه. پس این تجربه رو همه جا نمیشه آزمون کرد دیگه. گاهی اوقات تجربه منتهی به یک عمر میشه دیگه، یه عمری که به فنا میره دیگه. یه ازدواج غلط، یک راه غلط، مسیر رو به گونه پیش میبره که دیگه غیر قابل جبران میشه.
انشالله که هرچی هستش ما توی مسیر زندگی اون احساس مقبون بودن و ضرر کردن نکنیم. این حس ضرر کردن زندگی آدم از هم میپاشه. بعد یه واقعیتیه، یعنی اون قدرتی که من توی 20 سالگی داشتم 25 سالگی داشتم دیگه الان ندارم. یعنی بخوام هم دیگه، یعنی ارادم هم بیاد معطوف بشه، قدرتی نیستش که این اراده معطوف به قدرت بتونه حرکت بکنه. این یه خود
حالا اگه انگیزه داشته باشی میشه.
آخه انگیزه داشته باشی ولی دیگه مثلا کمر آدم درد میگیره، با انگیزه که دردش خوب نمیشه که.
خب ولی کیفیت کار بالاست. آخه خیلی تو سنین تازه کمال طلب میشن.
بله من دیشب بردم این بچه ها رو، آی گلبان اینا رو بردم و برگردوندم از جاج رود، کمرم دهم وا کرده بود، پشت رول نشسته بودم، خیلی اذیت شدم. تازه میفهمم اینایی که تو دههای گذشته که من پشت رول نمیشستم میان و میشینن، گوش میکنید میگم پامون درد گرفت، دقیقه تو بشین، دقیقه فلان و بهمان، چقدر سخته. خب 20 سالگی که اینطوری نمیشد، باورتون میشه من پادرد داشتم دیشب.
خب البته خب شما شدت کارتون حالا به طور کلی،
نه من الان 3-4 ماه برعکس اونی که فکر میکنی، غیر از خورده کاری ها چون گذاشتم واسه استراحت تا بسونه دوستو برنامه میخواستم کار بکنم، اینا هم در آستانه هستن، تکلیفشون مشخص نشد، گوش میکنید. واسه همینه که واقعا شدت کارم تو این 3 ماه تابستون کم بوده، بعد یه مرتبه شروع میشه. ما شغلمون اینطوریه، یه مدت بیکار هستیم، یه مرتبه یه جوری کار میکنیم که تراکتور تعجب میکنه. این دردم هست.
بعضی هم من سوال میکنن که از حضرت عالی سوال کنم الان چه کاری رو در دست دارید؟ میگم آقا من هفته پیش پرسیدم.
بله بله در آستانه چند تا کار هستیم، ایشالله بقلی که اینا انجام بشه دیگه، دنبالش هستیم. ولی میخوام بگم یه مرتبه هجوم میاره دیگه،
همینطوره
و آدم از نفس میندازه. آقا وقت شما رو نگیریم، در خدمتتون هستیم. بله منم معتقدم این خشنگه، اما به هر حال وقت شماست، بعد کسب اجازه بکنم دیگه.
من داشتم فکر میکردم یکم راجع به ترس روانی صحبت بکنیم.
بله
اخیراً گاهی اوقات مراجع کننده هایی رو داریم که دچار یک نوع فوبیاهای مختلف شدن، دچار ترس های روانی شدن، اصلا نمیدونن که این ترس ها واقعیه یا واقعی نیست.
بله
من معتقدم برای این مدل مسئله میشه از تحلیل سود و زیان استفاده کرد. یعنی بعضی وقتا میگم خب حالا فکر کن الان قراره که چه اتفاقی رخ بده، یعنی همش تو نگران یک حادثه ای، میگی که یک فاجعه ای ممکنه ایجاد بشه، چه سود و زیانی داره؟ اینا رو فهرست بکن با هم بسنج. یعنی مثلا مراجع کننده ای داشتم اصطلاحا اینه که از فضاهای باز میترسن، یعنی جایی که شلوغ باشه و امکان خروج فوری وجود نداشته باشه، اصطلاحا میگن آگورافوبیا. مثلا میگه که من میترسم که تو فضا قرار بگیرم، باید خب تو خونه باشم.
بله
من میشه میگم خب اینو بررسی کن، تو اگر میخوای تو خونه باشی سود و زیانش رو ببین، خونه موندن چه فایده داره، چه زیانایی داره. یعنی الان هستن تعدادی از آدم هایی که واقعا انگار که خودشون در حصار گذاشتن، بیرون نمیرن. میگه که من مثلا موردی داشتم، یه آقایی بود میگفتش که من حدود دو ماه ممکنه یه دو ساعت بیرون برم، یعنی میخوام ببینم برای تو خونه موندن امنیتش بیشتره، سودش بیشتره یا زیانش بیشتره، یا از خونه بری بیرون در واقع میتونی اون نگرانی تو، اون ترس تو بیرون بریزی. بس من میگم این تحلیل سود و زیان کمک میکنه برای اون تغییراتی که در واقع میخواد برای آدما ایجاد بشه. چند تا راهکار رو میخوام امشب بگم برای کسایی که دچار این نوع ترس هستن. یکی از چیزایی که میتونه بهشون کمک کنه، خب مثلا تصویر مثبته. هنرمندی به من مراجعه کرده بود که میگفتش که من وقتی میخوام نوازندگی کنم جلوی جمع نگرانم.
بله.
و خب خویشتنداری مو از دست میدم. انقدر نگران بودش که خیلی وقتا با اینکه آدم خلاقی بود میگفت نمیتونم تو برنامه‌های اجتماعی شرکت بکنم. همش اینو نگرانی رو داشت. من میگم اتفاقا این تصاویر توهم انگیز نیست. من میگم اتفاقا یه تصور باطله. یعنی خیلی وقتا ما تو طول روزم دقت بکنیم مثل این مسئله تو ذهن ما شک میگیره. ما گاهی اوقات میتونیم مثلا گاهی اوقات یه سیب رو شما در نظر بگیرید، آدم جلوی چشمش مجسم میکنه و این سیب رو میتونه تجسم کنه توی سبدی هستش، نگاش بکنه، رویاهاش رو بررسی بکنه. ببین خب خیلی وقتا این نوع تصاویر از ذهن ما عبور میکنه. حالا اگه ما این تصاویر خوشایند رو توی ذهنمون بیاریم، مثلا فکر کنید که داریم تنیس بازی میکنیم، یه ضربه خوب میزنیم، من معتقدم در واقع اون چیزای ترسناک فرو میریزه. ولی بعضی وقتا آدم ها دچار فضاهای مختلف هم. من مراجعه کننده ای داشتم که آقای بود، میگفت مادرم یه هفته در میون شنبه ها منم میبره برای آزمایش اعتیاد.
بله.
که من اعتیاد نداشته باشم. یعنی خب به حال این تصاویری که تو ذهنشون شکل گرفته، یه نوع ترس عمومی که عمومیتش میدن توی جامعه و میتونه مسئله سختی رو ایجاد کنه. پس یکیش تصویر مثبته، یکیش پرت کردن حواسه. یعنی خیلی وقتا آدمایی که در واقع دچار این نشخوار فکری میشن مجبورن که حواسشون رو پرت بکنن. حالا خود این نوع پرت کردن حواس هم میتونه جسمی باشه هم ذهنی. من پیشنهاد میدم به طور ذهنی از سرگرمی ها استفاده بکنیم. مثلا بعضی ها از جدول قدیم استفاده میکنن، سرگرمی هایی که معماگونه باشه. حتی پزشکای متخصص معتقدن کسایی که آلزایمر میگیرن یا سعی کنن فلسفه بخونن، چیزی که شما خیلی بهش علاقه دارین.
بله.
یا ریاضی بخونن در واقع. یعنی من میگم پرت کردن ذهنی خیلی خوبه، یعنی ذهنمون رو با یه چیزی مشغول بکنی. من میگم آدمایی که ذهنشون رو مشغول نمیکنن مثل اتومبیلی مونه که در واقع ازش کار نمیکشیم و بعد از یه مدتی ممکنه حتی اتومبیل روشن نشه. پس پرت کردن حواس خیلی میتونه در واقع کمک بکنه. حالا از سرگرمی هایی که معماگونه است، از اون بعضی وقتا قدیما جعبه های مربعی شکلی بودش که الان هم هستش دیگه، با دست بازی میکردیم و میتونستیم تمرکزمون رو بالا ببریم و از همه مهمتر ذهنمون رو پرت بکنیم. نوع دوم این پرت کردن حواس یه خود شکل جسمی داره دیگه. یعنی من میگم کسایی که دوچار این نوع فوبیاها و ترسای مختلف، حالا در صورت ممکنه که به خاطر جنگ یا مسائل مختلف حتی تو جامعه خودمون اینو ترس وجود داشته باشه و بعضیا بعد از اتفاقاتی که رخ داد دچار این ترس هستن، میتونن به خاطر اینکه اون ذهنیت ایجاد نشه، ذهنشون رو بتونن در واقع به یک نقطه متمرکز برسونن، به طور جسمی مثلا ورزش برن، نرم دویدن، حالا آب که کمه یه خود شنا کردن یا پیاده روی های سریع دیگه، اگه بخوان در واقع اینو انجام بدن میتونه بهشون کمک بکنه، یا یه سرگرمی برای خودشون ایجاد کنن. من میگم بعضی وقتا آدما هم برای بحث افسردگی هم برای این مورد، حتی اگر شده شیشه ای پاک کنن، سبزی پاک کنن تو خونه، حتی یه کار خیلی ساده، یه کاری رو انجام بدن که خب مورد علاقهشون باشه، یا چیزایی رو تماشا بکنن که در واقع میتونه خوب باشه، مثل گلدون یا مسائل مختلف یا گل. فقط ذهنشون من میخوام از اون فضا دور بشه و پرت کردن حواس باشه. و مورد بعدی هم احساس منفی رو بپذیریم. من نمیدونم، یکی از مسائلی که به نظرم میرسه تو کشور ما وجود داره، ما احساسات منفی رو نمیپذیریم. یعنی یکی از هدفهای درمان همیشه باید اون تغییر تو افکار منفی باشه دیگه. و این مسئله ایجاد نمیشه مگر اینکه ما بخوام اون تغییرات رو ایجاد کنیم. یه سری باورهای غلط تو ذهن افراد جامعه ما هستش. یکی اون کمال طلبی احساسیه. بعضی میگن من همیشه باید شاد باشم. کی اینو به شما گفته؟ یعنی خیلی وقتا اینطوری نیستش که ما همیشه شاد باشیم. حق داریم مثل شب و روز ما تغییر رویه داشته باشیم. بعضی وقتا نگران باشیم، عصبی باشیم، حتی خشم اشکال نداره. کی گفته اشکال داره؟ واکنش پس از خشم مهمه. یعنی بعضی وقتا خب به خودتون بیماری عصبی نزنید، این حق رو دارید. ببین اگر این باورهای غلط تغییر نکنه نمیتونیم درمان کنیم. اون کمال طلبی احساسی رو بذاریم کنار. بعضی مشکلات رو مصیبت میبینن، یعنی فکر میکنه که در واقع الان اگر یه اتفاقی رخ داده مصیبت رخ داده. همه آدم ها تو این دنیا رنج خاص خودشونو دارن، مشکلات خاص خودشونو دارن. اصلا مشکلات بخش تفکیک ناپذیری یه زندگیه. و بعضی هم ترس از تایید نشدن رو دارن، یعنی فکر میکنن که در واقع من الان اگه توی یه جایی برم دیگران فکر کنم من خجالتی هستم چه اتفاقی رخ میده، یا منو به دیده تحقیر نگاه بکنن. یعنی شما نگاه کنید حتی تو مربیایی که در واقع خدمت شما هست، کنم روانشناسایی که مربیای ورزشی هستن، وقتی با یه ورزشکاری مثلا گفتگو میکنن، اگه ورزشکار اینو باور نداشته باشه نمیتونه در یک فضایی که احتمالاً ده ها هزار تماشاگر وجود داره حضور پیدا بکنه. این مسئله باز اذیتشون میکنه. و مورد بعدی اون فوبیای اختلافه. بعضی فکر میکنن مثلا یه زن و شوهر فکر میکنن هرگز نباید با هم اختلاف داشته باشن، از همدیگه نباید ناراحت باشن. کی این رو گفته واقعا؟ یعنی من میگم که وقتی که ما این ذهنیت رو پیدا میکنیم، خب طبیعتا دوچار خشم و احساسای اینطوری میشیم. نه، اختلاف بخش تفکیک ناپذیر زندگیه. و مورد بعدیش هم اماتوفوبیا هستش. یعنی چی؟ یعنی ترس از احساسات منفی. یعنی مثلا من نباید مضطرب باشم، من نباید دلسرد باشم، من نباید عصبانی باشم، من نباید اندوهگین باشم. من میگم اینا همش غلطه. یعنی در واقع اینا یک امر کاملا طبیعیه. ببینید معمولا آدمایی که مضطربن، آدمایی که احساس استرس شدید دارن، اون ترس از تایید نشدن به شدت عذابشون میده. حالا تایید نشید، مگه قراره که همه مثل ما فکر بکنن؟ و یه وقتایی میفهمی که اصلا به طور کلی استراب ما کاملا بی اساس بوده. اگر تا اینجا سوالی داشتید
قربون شما برم. نه خیلی توضیحات کاملی هستش. فکر میکنم زمانمون رسید به انتها. بله فکر میکنم تمام این نکته‌ای دارید شما اضافه بکنید.
نه من حالا این بحث رو اگر اجازه بدید ادامه بدم و یه جلسه دیگه هم راجبش یه گفتگویی داشته باشیم.
حتما حتما. بسیار بسیار ممنونم از اتون دکتر. شب خوبی واسهتون آرزو دارم. یا علی شبتون قشنگ. خدا نگهدار.
تلسکوپ ها چی کار میکنن؟ چیزایی که دورن متعلق به آسمونن و به ما نشون میدن. وقتی از این را به آسمون نگاه میکنیم انگار همه چیز برامون کوچیک و دست نیافتنیه. برای همین دانشمندا کلی تلاش کردن تا با تلسکوپ بتونن چیزهایی که به چشم ما نمیاد و به چشممون بیارن. پس با همین فرمون میریم سراغ بحث علمی جذاب امشبمون که کشف جدید تلسکوپ جیمز وب. جیمز وب قمر جدید اورانوس رو کشف کرد. ناسا از کشف یک قمر جدید در مدار سیاره اورانوس با استفاده از تلسکوپ فضایی جیمز وب خبر داد. یک گروه پژوهشی به سرپرستی مؤسسه تحقیقاتی جنوب غربی یک قمر ناشناخته رو در حال چرخش به دور اورانوس شناسایی کردن و خانواده قمرهای شناخته شده این سیاره رو به 29 عدد افزایش دادن. این کشف در طول رصد با تلسکوپ فضایی جیمز وب در دوم فوریه 2025 انجام شد. این جرم در مجموعه از 10 تصویر با نوردهی طولانی 40 دقیقه‌ای که توسط دوربین فروسرخ نزدیک تلسکوپ فضایی جیمز وب گرفته شده مشاهده شده. این یه قمر کوچیکه، اما کشف مهمی به شمار میره. چرا؟ چون حتی فضاپیمای ویجر 2 ناسا هم که تقریباً 40 سال پیش در طول پرواز خودش از کنار اورانوس سعی داشت تا این قمر رو پیدا بکنه، نتونست اون رو ببینه. تخمین زده میشه که این قمر تازه کشف شده با فرض اینکه باستابندگیش مثل قمرهای دیگه اورانوسه ممکنه تنها 10 کیلومتر قطر داشته باشه. بله، ممکنه با خودتون بگین قطر 10 کیلومتر خیلی بزرگه، ولی خب توی فضا بهش میگن کوچیک. مثل دقیقا رابطه ما مورچه ها، دیدین وقتی مورچه ها رو نگاه میکنیم میگیم چقدر کوچیکن. از نظر مورچه ها هم احتمالا ما موجودات قولاسایی هستیم که وحشتناکیم براشون. اما در واقع نه، اونا خیلی کوچولو هستن در نگاه و دنیای خودشون و نه ما اونقدرها قولاسا. احتمالاً توی فضا هم یه همچین مناسباتی جاری و ساریه. سیارک در فاصله حدود 56 هزار کیلومتری از مرکز اورانوس قرار داره. برای همین هم اتحادیه بین المللی نجوم در حال پیدا کردن یک اسم برای این قمر تازه کشف شده است. تلسکوپ جیمز وب با این کشف نگاه جدیدی رو به منظومه شمسی بیرونی ارائه کرده. چرا؟ چون جیمز وب باعث شده تا قمری فراتر از دسترس رصدخونه های پیشین به چشم بیاد. به چشم ما بیاد. کشف این قمر میتونه ما رو یک قدم به دنیای مرموز فضا نزدیک و نزدیکتر کنه. میدونین به چی فکر میکردم؟ دلمون. مثلا دیدین وقتی دردی میاد سراغمون میریم دکتر، برامون عکس می‌نویسن، رادیولوژی، MRI، هر چیزی تا دقیق تر بفهمن چی درون ما میگذره. ولی واقعا بعضی چیزا اونقدر نامرئی هن که هیچ دستگاه و وسیله قادر به دیدنشون نیست.
ای غم، نمیدانم روز رسیدن روزی گام که خواهد بود، اما در این کابوس خونالود، در پیچ و تاب این شب بن‌بست، بنگر که جانهای گرامی رفتند از دست. دردیست چون خنجر یا خنجری چون درد، این من که در من پیوسته می گرید. در من کسی آهسته می گرید.
امشب اگه بارون بباره شاید اسمم و یادت بیاره، دوری تا خیلی سخته برام، به چشمات بگو منو راحت بذاره. دنیای هو از هم میپاشه، عاشق اگه عشقش نباشه، دنیای من عشق توه که میخوام نباشی، دنیا نباشه. نه نمیخوام بدونم بر نمیگردی، بدون تو دیوونم، تو با من سردی، هنو برات همونم، منتظر میمونم تا برگردی. نه نمیخوام بدونم، بله منتظر میمونم تا برگردی.
ولی واقعا بعضی چیزا اونقدر نامرئی ان که هیچ دستگاه و وسیله قادر به دیدنشون نیست. مثل همین قلبمون، دلمون، احساساتمون که وقتی جریحه دار میشن نه کسی میبینتشون و نه هیچ دستگاهی میتونه بغضشو بفهمه. من فکر میکنم برای همینه که این همه سال این همه شاعر از دل سرودن و با این حال هنوزم حال عاشق مقفول مونده و ما هم ازش غافلیم. شاید برای همینه که میگن خدا خریدار دلای شکسته است، چون جز خودش هیچ کس نمیدونه در دل ما آدما چی میگذره. پس دلتون بی بغض و شبتون بخیر.
خوش باشه شبتون.
سپاسگزارم از بانو غزاله یراقی. و اما وفای به عهد، قسمت دیگر از کنسرت علیرضا قربانی رو که چند شب پیش ضبط کردیم واسهتون پخش میکنیم، بشنوید.
Good night.